ها، یعنی واگذاری بخوایم توسعه بدیم، بیشتر از این بخوایم بکنیم، در حقیقت داریم شرکت ها رو ارزون فروشی میکنیم. این اتفاقات سیاست ملموس خواهد افتاد و بعد از اون همین چشمانداز، همین مسئله که طی شده تا به امروز در خصوص سازی ها، خب ما مشاهده میکنیم این وضعیت آنچنان مساعدی نیست که ما بخوایم با همین ریلی که تا حالا اومدیم همین ریل رو بخوایم ادامه بدیم در واگذاری، در اون که باید یک تجدید نظر اساسی صورت بگیره. راه بعدی مالیات فرمودید شما. مالیات هم خیر، من فکر نمیکنم سال آینده ما بتونیم توان آنچنانی داشته باشیم در مالیات ها دولت بخواد فشار بیشتر از این وارد بکنه مالیات بگیره، چون بنگاه های اقتصادی توانی برای پرداخت مالیات ندارن. راه بعدی تامین مالی از طریق ابزارهای بدهیه. این راه همین چند سال گذشته هم انجام شد در قالب همین اوراقی که بود، اقصا و سخاب اینها، در نهایت چون منتهی میشه وصل میشه به سیستم بانکی کشور، یعنی خب پیمانکار این رو میگیره بعد میره به تنزیل در بازار میفروشه، بعد در سر رسید کسی که این رو خریده میخواد بره از دولت پول این رو بگیره، میره به نظام بانکی. نظام بانکی این پول رو، دولت که نداره پرداخت بکنه، نفته هم افت کرده، دولت حقوق کارمند خودش رو هم نمیتونه پرداخت بکنه. این رو در همین چند سال گذشته یک تبصره گذاشتن در سازمان برنامه که گفتن که بانک اینو پرداخت بکنه بزنه به حساب بدهی‌های دولت. یه همچین اتفاقی که میفته، بانک بدهی‌های دولت رو میاره تو حساب خودش بالا، بعد عرض به خدمتتون که بدهی‌ها که اونجا رشد می‌کنه، این منتهی به خلق پولی میشه. یعنی ما مجدد یک رشد نقدینگی از این محل خواهیم داشت. این رشد نقدینگی اثر تورمی داره، اینو ما در نظر بگیریم. یعنی این راه ها رو رفتن، اون دوتای اول که اصلا نتیجه نمیده، راه حل سوم هم بریم منجر میشه به رشد نقدینگی، اون رشد نقدینگی واسه تورم بعدی خواهد شد، اون تورمی همه آثاری که اینجا اون تلاش کردیم به دست بیاریم نه تنها آثار مثبت نداره که همه اون آثار رو هم از بین خواهد بود. من فکر میکنم که فعالین اقتصادی حقیقتا باید دندون رو جگر بذارن. ما میدونیم که خیلی دلشون هم از دست دولت خون هست، یعنی دولت پروژه ها رو بدون اینکه برآورد بکنه که من چقدر درآمد دارم یا چقدر میتونم اینها رو تامین مالی کنم واگذار کرد، الان نمیتونه بدهیشو پرداخت بکنه. فعال اقتصادی میگه پول من داره بی ارزش میشه، از دولت طلب پول رو شو میکنه، از اون طرف دولت هم نمیتونه اینو پرداخت بکنه، در نهایت سرریز اینها به نظام بانکی میرسه. واسه خلق نقدینگی نمیشه، خلق نقدینگی تورمه، تورم که یک مالیات پنهان نیست از مردم. یعنی این راه رو رفتن شاید در کوتاه مدت مشکل ما رو حل بکنه، اما در یکی دو سال بعدش حتما مشکل بیشتر خواهد کرد، فشار بزرگتری میاره. اون انتشار اوراق بدهی هم از اون حال که تو بازار همین الان نقدینگی به شدت مورد نیاز هستش، چون دولت هم میخواد وارد این بازار بشه، نرخ بهره رو در بازار بالا میاره. این بالا اومدن نرخ بهره خودش یه اثر رکودی مجدد داره. یعنی اون راه رو ما خیلی خوب برآورد نمی‌کنیم در نهایت انتهاش رو.
بله خیلی متشکرم.
جناب رفیق من خواهش مطلب عرض
بفهمید، خواهش می‌کنم. آقای پورقاضی نکته‌ای هست بفهمید.
کاملا با مطالبی که مهمونتون فرمودن موافقم.
بله.
نه استقراض میتونه مثلا حل بکنه، فروش اوراق میتونه حل بکنه، نه افزایش مالیات تو شرایط رکود میتونه حل بکنه.
یعنی حتی واگذاری ها هم کمک نمی کنه.
واگذاری ها هم ممکنه کمک کوچیکی بکنه اما کمک اساسی نمی کنه.
بله.
اون چه که مهمه اینه که دولت باید تصمیم بگیره ساختار اقتصادیشو اصلاح بکنه، یعنی دولت باید تصمیم بگیره کوچیک بشه.
بله.
الان عمر هزینه جاری دولت فوق العاده بالاست و بایستی که تعداد نیروهاشو کم بکنه، به سمت دولت الکترونیک بیشتر بره، از این وضعیت تصمیم گیری دخالت در امور. شما الان ببینید سازمان نظارت مثلا تو همه چیز، از مرغ و تخم مرغ و گوشت قرمز و تا ارز و تا صادرات و تا همه چیز، خودرو و موبایل و همه چیز دخالت داره. درست شد. خب چرا باید اینقدر دخالت دولت بشه؟ خب همه اینا نیروی انسانی لازم داره دیگه. چرا اصولا ما اینقدر دولت رو بزرگش کردیم؟ خب اولا دولت رو کوچیک کنیم. نکته دومی که هست اینه که هزینه هایی که برای تولید اشتغال، یعنی هزینه هایی که منجر به اشتغال نمیشه، الان باید کمش بکنیم به طور جدی. ممکنه که این هزینه ها هزینه های فرهنگی باشه یا هزینه های اجتماعی باشه، باید اینا رو اونهایی که واجب نیست باید کم بکنیم تا بتونیم یک دولت منظم و با انضباط مالی رو داشته باشه. دولت بی انضباط همون چیزی میشه که تو ونزوئلا اتفاق افتاده، تو جای دیگه موزامبیک و غیره اتفاق افتاده، نتایجش همون خواهد بود. چیزی، یعنی مسیری که در دنیا رفتن مسیر متفاوتی نخواهد بود. ما مرتبا میزان نقدینگی بالا میره و مردم دارن خسارتشو میدن و تورمشو میکشن و روز به روز ممکنه فقیرتر بشن.
بله خیلی متشکرم. آقای مشکانی اصلاح ساختار رو اشاره کردن آقای پورقاضی، سخن درستی است و شاید دیر زمانی است که ما این حرف رو داریم میزنیم که ساختار دولت باید اصلاح بشه، هم به لحاظ بوروکراتیک. مثلا یک کسب و کاری بخواد راه بیفته چقدر باید بود و طرف تا اون کسب و کار راه بندازه، در این حال مسافرتی میکنه به خارج از کشور، زحمتی کمتر از یک هفته به اون مجوز میدن، بعضن بعضی کشورها کمتر، دو روز. نمیخوام بگیم کشور پیشرفته، در شمال در واقع میشه گفت کشور ما گرجستان این کارو کرد و الان چقدر تو تسهیل کسب و کار رتبه او بالا اومده. خب این ساختار رو چجوری میشه دولت کرد؟ با حلوا حلوا که دهن شیرین نمیشه. دولت از کجا باید شروع کنی که هم یه جورایی خودش رو از قدرت فاصله بده، بگه من لزوما من نباید فعال مایشاء عرصه اقتصاد و قدرت دستگاه اجرایی باشم و این مدارم بخش خصوصی بایستی به سمت خودش جلب و جذب بکنه. تو این شرایط به نظر شما بایستی چه کرد؟
ما بلایی که بهش مبتلا شدیم نفت بود. یعنی ببینید در دنیا هیچ کشوری نفت نداره که موفق باشه الا نروژ. مسئله نروژ هم چی بود؟ اونها اول عاقل بودند، بعد نفت دستشون افتاد. ما اول نفت دستمون افتاد، بعد نشستیم فکر بکنیم که حالا اینو ما چیکارش بکنیم. این درآمد نفتیه که اومد، دولت شروع کرد چون توان مالی داشت، شروع کرد به مداخلات گسترده در اقتصاد. این وضعیتی که ما امروز شاهدیم از محل همون درآمد نفتی است. یعنی نفت واسه ما کمک نکرد که چی؟ تبدیل بلا شد. دورانی که ما رشد قیمت نفت رو داریم، رشد صادرات نفت رو داریم، دولت به شدت در اقتصاد مداخله میکنه، منتهی میشه به بیماری هلندی که تولید میخوابه، عرض به خدمتتون که اشتغال افت میکنه اما رفاه مردم میره بالا از محل واردات. دورانی که ما دوران افت قیمت نفت رو داریم، همه بنگاه‌ها چون در اون دوران رشد قیمت نفت وصل شدن به نفت، به یک نوعی چه در تامین مواد اولیه‌شون چه از طریق مثلا نرخ عرض پایین در اقتصاد، همه اونجا وصل شدن. تا این به هم میخوره نرخ عرض میاد بالا، دولت شروع میکنه مداخله کردن، مجدد ما یه اسات منفی رو اقتصاد داریم. یه چیزی که من شاید بگم خیلی خوشحالم که این آقای ترامپ نفت رو داره تحریم میکنه، من حقیقتا از این خوشحالم. یه بار واسه همیشه ما رو ناچار میکنه که بریم مثلا اصلاح اقتصادی. یعنی این داره ببینید یه بعد منفی داره که داره به ما ضربه میزنه، یه بعد مثبتی داره که تقریبا میتونم بگم دولت رو مؤثر کرده. دولت هیچ چاره جز اصلاحات اقتصادی نداره.
ولی آقای مشکانی ما این کار رو پیشتر هم کردیم. یعنی ما این جهش هایی که ازش صحبت کردید ما در دولت دهم هم داشتیم، در دولت اصلاحات هم داشتیم. زمانی که اومدیم اصلاح ساختار در دولت سازندگی هم انجام بدیم، اونجا هم این کار رو انجام دادیم اما نرفتیم به سمت اصلاح ساختار. اینکه تحریم میگیم آقا تهدید میتونه فرصت هم باشه، نمیخوام شعاریش بکنیم اما واقع مسئله اینه که ما سه بار قبل از این کار رو کردیم و اصلاح ساختار رو صورت ندادیم.
ما در تحریم های قبلی هنوز توان مالی داشتیم، در این تحریم ها هیچ توان مالی نداریم. یعنی دولت تقریبا میتونم بگم کامل دستش بسته. این در دولت قبلی دست دولت هنوز در دوران تحریم باز بود. در این دولت به دلیل بدهی های کم باشته شده، به دلیل مشکلاتی کم باشته شده، دست دولت کاملا بسته.
ولی این دولت با جهش قیمت ارز که اتفاق افتاد، با نوسانات ارزی که اتفاق افتاد، بخشی از بدهیشو با تسعید ارز داد.
نه نه، این یک باوری هست در بین مردم هم چه اتفاق افتاده. دولت داره دارو میخره، دارو داره با دلار میخره، دولت داره گندم میخره با دلار داره میخره، مخارج دولت هم در اقتصاد با دلاره. ما از اون طرف درآمدهای دولت رو میبینیم که مثلا قیمت ارز اومد بالا، درآمد دولت افزایش پیدا کرد، از اون ور دیگه نمیبینیم که مخارج دولت هم داره افزایش پیدا میکنه. این بالا اومدن نرخ ارز هیچ کمکی به دولت نمیکنه. در بلند مدت ثابت شده که شاید در کوتاه مدت دولت یک نفع آنی ببره اما در بلند مدت دولت در نهایت متضرر میشه، هیچ نفعی واسه دولت نداره. ما این دفعه چه بخواهیم چه نخواهیم، چه نظام بوروکراتیک ما مخالفت بکنه چه نکنه، مقاومت بکنه یا نکنه، ما ناچار میریم به سمت اصلاح اقتصادی. این اصلاح اقتصادی اولیش ما اصرار داریم که بعد از حوزه قوانین شروع بشه. یعنی ما الان تو بخش‌های مختلف یه دونه قانون داریم با چند هزار تا دستور عمل. هر کسی نشسته اونجا برای خودش داره یه دستور عمل صادر می‌کنه، در حقیقت یه قانون‌گذاری داره می‌کنه مبتنی بر سلیقه خودش. خب این فعال اقتصادی رو بیچاره کرده. فعال اقتصادی اصلا نمی‌دونه با کی طرفه، با کی داره صحبت می‌کنه. امروز این مدیر هست یه سری دستور عمله، هفته بعد یه مدیر دیگه است یه دستور عمل دیگه است. مثلا ما تو شهریور دیدیم میگه تو یک هفته 5 بخشنامه کاملاً متفاوت در حوزه پتروشیمی اومد. از معاون اول رئیس جمهور اومد. ببینید این وضعیت اون چیزی که مشخص فعال اقتصادی بیچاره کرده. فعال اقتصادی با این وضعیت نمیتونه اصلا کار بکنه، دست و بالش بست. ما اولین چیزی که توصیه میکنیم پالایش در قوانینه. این قوانین کاملا باید پالایش بشه. یک بار باید همیشه باید این قوانین رو بذاریم زیر دستمون بشیم اینها رو بررسی بکنیم. مسئله بعدی ساختار قانون‌گذاری ماست. ببینید الان مجلس در اختیار نمایندگان مجلسه، احزاب وجود ندارن. وقتی حزب وجود نداره هیچ کسی پاسخگو نیست. این مجلس میره، مجلس بعدی میاد نصف قوانین رو عوض میکنه، به هیچ کس هم پاسخگو نیست. وقتی حزب باشه، حزب ناچاره که پاسخگو باشه. ما اولا باید بریم به سمت تحزب. یعنی ببینید اینا مسائلی است که از حوزه سیاست و حقوق اومده وارد اقتصاد شده. اقتصاد رو تحت تاثیر قرار داده، مسائلی که از جای دیگه است، عوامل برونزای اقتصاده. اول ما باید بریم به این سمت که احزاب رو شکل بدیم. این احزاب باید بیان در حوزه قوانین اولا یک نظام کارشناسی تشکیل بدن از طریق اندیشکده ها. دوم باید مسئولیت قوانین رو در مجلس قبول بکنن، نه اینکه هر نماینده بنا به مثلا اون منافعی که از حوزه انتخابی خودش میخواد بیاد فشار وارد بکنه در بودجه یه دونه پروژه رو بگیره، اون پروژه رو میرن اونجا اجرا میکنن، در صورتی که بعد ما مثلا اقتصادی نگاه می‌کنیم ببینیم اون پروژه جاش اونجا نبوده. اینکه شما اصفهانی که مشکل آب داره، فولاد مارکی میاد تر توسعه میده.
بله.
خب اونجا مشکل آب داره. وقتی اونجا مشکل آب وجود داره، فولاد مارکی نباید بیاد اونجا تر توسعه بده به اسم اینکه من می‌خوام مثلا 500 نفر جدید رو برم اونجا شاغل بکنم. درسته اونجا 500 نفر شاغل میشن،
بله.
چند هزار نفر تو حوزه کشاورزی بیکار میشن. ما میایم اینجا میگیم که این چند نفر رو بردیم سر کار، نمیگیم این آبی که گرفتیم دادیم اینجا چند هزار نفر رو بیکار کردیم. یا مثلا در شهرهای مختلف همین طرحهای فولادی که در قسمت‌های مختلف کشور پخش شده یا طرحهای پتروشیمی، اینا هر کدوم تبدیل به بلیه شده. علت چی؟ علت در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی کشور.
تو طرحهای فولادی که اجرا نشد آقای
خیلی الان مثلا در سبزوار همین طرحی که همین اردیبهشت ماه دولت رفتن اونجا افتتاح کردن، خب اونجا چند هزار نفر تو حوزه باغداری پسته بیکار شدن.
بله.
بعد از این طرف اومدن برای 300 نفر شغل ایجاد کردن با سرمایه حدود 900 میلیارد تومان. هر شغلی که ایجاد شده 3 میلیارد تومان هزینه برده. این شغل ما اگه رفته بودیم در همون کشاورزی ایجاد کرده بودیم خیلی بهتر بود. و توان ارزآوری اون پسته بیشتره یا توان ارزآوری فولاد کدوم یکی بهتره؟ بعد این منافع اونجا به کشاورز داره میرسه، در وقتی ما میریم در حوزه فولاد وارد میشیم، این داره منافعش به کی میرسه؟ ببین ما در حقیقت داریم به اقتصاد لطمه وارد میکنیم. این نفته هیچ کمکی به ما نکرده، اون فولاده هیچ کمکی به ما نکرده، ما نتونستیم از این برای اشتغال زایی استفاده بکنیم. نظام تصمیم گیری کشور باید اصلاح بشه. اولی ببینیم، عرض کردیم که اولی باید نظام قوانین کشور اصلاح بشه.
بله.
دومی باید نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور اصلاح بشه. این دو تا موقعی که ما مجلس تخصصی نداشته باشیم، مجلسی نداشته باشیم که نماینده اونجا منافع اون منطقه خودش رو دنبال نکنه، منافع ملی رو دنبال بکنه، ما این حوزه اصلاح نخواهد شد. همین نماینده در موقع تصویب بودجه به دولت فشار وارد میکنه، به قدری بودجه منحرف میشه که نه دولت مسئولیتشو قبول میکنه نه نماینده. در نهایت هم میبینی که مثلا یه معاون اول میاد در صحبتش میگه من اختیار منشی خودم رو هم ندارم. یعنی در نهایت ما میریم به اونجا میرسیم که هیچ کسی مسئولیت تصمیم گیری کشور رو قبول نمیکنه.
خیلی متشکرم آقای پورقاضی. به جناب عالی هم به اصلاح ساختار اشاره کردید، اما آقای مشکانی باز کردن که این اصلاح ساختار چگونه است. ما در شرایط فشار تحریمی قرار داریم، از سوی میخوایم استقلال خودمون رو حفظ بکنیم، از سوی فرصت نداریم برای اینکه این اصلاح ساختارها رو تو این حوزه ها صورت بدیم. یعنی بریم پالایش قوانین بکنیم، ساختار قانونگذاری رو اصلاح بکنیم، یا مثلا بریم مجلسمون رو حزبی کنیم. ما تقریبا 5 مجلس طول کشید تا قانون احزاب رو بالاخره در مجلس اصلاح کردن. تو اونجا که من خاطرم است 5 مجلس بحث اصلاح قانون احزاب بود تا بالاخره مجلس قبل قانون احزاب رو اصلاح کرد. تو این شرایط فکر میکنید ما با اصلاح ساختار میتونیم مشکلمون رو حل بکنیم، بحث رکود تورمی رو در اقتصادمون حل کنیم؟ یعنی اقدامات ریشه‌ای رو انجام بدیم که البته اولویته، اما اون چی که الان برای ما مهمه فوریته و نه اولویت. در خدمت ما پرغازی.
مطلب شما درسته، اگر یک بیماری تو وضعیت اورژانسه بالاخره اول باید به اون رسید، اما تو کشور ما همیشه به بهانه های اورژانس، ما کی تو این 40 ساله شرایط عادی داشتیم، همیشه به بهانه این که ما در یک شرایط غیر عادی هستیم، به اصطلاح جنگ هستیم، تصمیم هایی میگیرن که با اصول اقتصادی تطابق نداره.
بله.
یا گاهی وقتا هم به بهانه اینکه حقوق مردم از بمیره، حقوق تولید از بمیره، حقوق کارگر از بمیره، یه بهانه هایی از این قبیل مجوزی صادر میشه که تصمیم هایی که میگیرن بر اساس اصول علمی اقتصاد و اونچه که در دنیا اجرا شده نباشه. این وضعیت ماست. حالا توی شرایط اضطراری ممکنه یه تصمیم های موقتی گرفته بشه، اما نمیتونه به طور کلی از اصلاحات اساسی ما صفحه نظر بکنیم یا به تعویقش بندازیم. حداقلش اینه که باید موازی جلو بریم.
بله.
الان بیش از اون چه که تحریم های خارجی داره به اقتصاد ما لطمه میزنه، سیاست های داخلیه که حالا خیلی ها بهش اسمشو میزنن تحریم داخلی.
بله.
سیاست های داخلیه که در واقع نسنجیده است و بر اساس اصول اقتصاد نیست و اینه که داره به امون لطمه میزنه و این طی سالیان متمادی بوده. هر وقت ظرف یک سال اخیر حداقل ما با بخشنامه های متعدد، با تصمیم های عجیب غریب، تصمیم های غیر منطقی مواجه بودیم که توسط دولت، از حتی از مقامات بالای دولت و حاکمیت گرفته شده که بعدا هم عوض شده و معلوم شده که اون تصمیم اشتباه بوده. ما بالاخره چاره ای نداریم جز این که رو به عقلانیت بیاریم و قبول بکنیم که کشور ما و اقتصاد ما متفاوت از اقتصادهای دنیا نیست و باید تجربه های جهانی رو بهش احترام بذاریم و ازش استفاده کنیم.
خیلی متشکرم ازتون آقای مشکانی. به هر حال ما سال آینده با رشد منفی اقتصادی مواجه خواهیم شد. اگر دست به اصلاح ساختار نزنیم یا نه شروع کنیم اصلاح ساختار اما به مرور زمان این اصلاح ساختار رو صورت بدیم، مثلا اگه میخوایم پالایش در قوانین صورت بدیم بیایم ببینیم مثلا قانون تجارتمون چه مشکلی داره. خب قانون تجارت 20 سال پیش شروع کردیم اصلاح کردن، هنوز که هنوز اصلاح نکردیم، میایم از دلش یه سری قوانین رو استخراج میکنیم مثل قانون چک اصلاح میکنیم، میگیم حالا فعلا مشکل رو حل بکنه تا بعدن بپرزیم قانون تجارت. مثلا ما تو حوزه تجارت الان قانونی داریم که 20 سال پیش اقدام به اصلاح کردیم، هنوز اصلاح نشده، کامل نشده. از کجاها باید شروع کنیم که این اشکالات جزئی که به نظر جزئی است اما مثلا گره گمرک رو حل نمی‌کنه، یا مثلا سیاست‌های بانک مرکزی که مشکل ارز رو حل نمی‌کنه. مثلا میگه ما قیمت ارز پایین اومده، آقا بخشی از پایین اومدن قیمت ارز به خاطر قاچاق معکوسیه که داره اتفاق میفته، یعنی یه سری جنس از داخل کشور داره قاچاق میشه خارج از کشور، همونطور که جنس قاچاق میشه مثلا گوسفند زنده قاچاق میشه، دلارش هم قاچاق وارد کشور میشه و به فروش میرسه و این مازاد ارز باعث میشه قیمت دلار پایین بیاد. ببینید میخوام بگم ما میخوایم اصلاح ساختار کنیم اما از یه طرف یه مشکلی وجود داره که الان قیمت ارز رو خیلی به در واقع میشه گفت به خاطر سیاست‌های بانک مرکزی میدونن، بله درست، اما این باعث شده قیمت ارز پایین بیاد. ما الان کجاها رو باید اصلاح ساختار کنیم، کدوم قوانین رو دست ببریم که با توجه به اون اورژانسی بودن وضعیت هم بتونه بیمار رو احیا بکنه هم بتونه روند بهبود رو درش تسریع بکنه.
ما سال اند اولا انتخاب مجلس رو داریم، ما اولین چیزی که باید اصلاح بکنیم خود قانونگذار. شما اصلاح قانونگذار مترتب بر اصلاح خود
داخل
قانون.
پرانتز ما الان قانون انتخاباتمون مربوط به 104 سال پیشه، خب یعنی ما نمایندای مجلسمون با قوانینی وارد مجلس میشن که مربوط به 104 سال پیشه. طبیعی است ابزارهای نوین مردم سالارانه جدیدی در قوانین در دنیا طراحی شده که ما میتونیم در قوانین طراحی بکنیم که بر اساس اون نمایندگان مجلسی وارد بشن که ما میخوایم یا مردمون رو مطالبه دارن. خب این اتفاق الان نیفتاده. الان میگیم آقا پالایش در قوانین یا ساختار قانونگذاری، الان واقعا ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم آقای مشکانی، اگه ممکنه پیشنهاداتی بدیم که شدنی باشه.
بله ببینید، اولا که در مجالس دنیا 90% مجلس ها اون کشورهای توسعه یافته یا در اختیار حقوق خونده هان یا در اختیار علوم سیاسی خونده هان یا در اختیار اقتصاد خونده هان، درسته. الان ساختار قانونگذاری ما که اصلا این نیست، میخوان در اونجا در حوزه مسائل تخصصی تصمیم گیری بکنن، در صورتی که اون نماینده نسبت به هیچ کدوم از این سه تا حوزه هیچ تخصصی نداره، درسته. این میشه که اصلا نمیدونه تصمیمی که اونجا داره میگیره آثارش چیه، این میره در اقتصاد مثلا کجاها اثر میذاره، در نظام قوانین کجاها اثر میذاره یا در قدرت سیاسی کشور کجاها اثر میذاره. اول چیزی که خود مردم باید بهش دقت بکنن همین یکی، این تا اصلاح نشه الباقی مسائل هیچ کدوم اصلاح نمیشه. مسئله بعدی قرار بود که ما از طریق قانون شوراها یه سری اختیارات واگذار کنیم به حوزه محلی، نه اینکه همه مطالبات جمع بشه بیاد داخل مجلس و همه اونها تبدیل بشه مطالبات مردم از دولت در داخل مجلس. خب این وقتی هم چه اتفاق افتاد، اون نماینده نه که بگم نمیخواد، نمیتونه مطالبات ملی از دولت داشته باشه، فقط ناچار مطالبات منطقه‌ای داشته باشه. این رو ما تا اصلاح نکنیم که مردم بدونن در حوزه منطقه خودتون اگر میخواد یک بیمارستان اداره بشه، نه اگه وزیر بهداشت بدون جای اداره بکنه، شهرداری همونجا بعد اون اداره بکنه. الان در حقیقت وزیر بهداشت ما کی شده؟ وزیر بهداشت ما شده مدیر بیمارستان، درست. این و وزیر آموزش پرورش ما شده مدیر مدرسه ها، این اتفاق داره میفته دیگه. این باید اصلاح بشه، باید یه بخش از اختیارات داده بشه به خود استان ها یا به اون بخش های محلی، در اختیار استاندارها قرار بگیره که وزیر از این مسائل رها بشه، از اون طرف نماینده مجلس هم رها بشه، بگی برید همون در محل خودتون برید اونجا مطالعات داشته باشید. پس ببینید ما اول باید قانونگذار رو اصلاح بکنیم، بعد بریم سراغ این که نهادها رو اصلاح بکنیم. من در نهادها یک مثال بزنم، شورای رقابت رو الان داریم میبینیم. شورای رقابت یک شورای بسیار مترقی بود که قرار بود باعث رشد رقابت در کشور بشه و این رشد رقابت تبدیل به رشد اقتصادی ما بشه. مثلا در حوزه خودروسازی که ما الان انحصار کامل در اختیار دولت قرار داره به اسم این که خصوصی شده، قرار بود که مثلا سالانه 5% تعرفه ها کاهش پیدا بکنه، درسته. دولت به اسم این که من چند سال نرخ دلار رو ثابت نگه داشتم، اومد در یک اقدام خیلی عجولانه تعرفه ها رو از 45% 75% افزایش داد، درست شد. بعدم بعضی ها تا 90% افزایش پیدا کرد. این اتفاق افتاد، حالا که نرخ ارز افزایش پیدا کرده دولت نمیره اونو کاش بده، درسته. بعد شورای رقابتی که قرار بود باعث رشد رقابت در کشور بشه، عملا شده نرخ گذار کشور. این اتفاق عملا داره میفته دیگه. یعنی ما در حوزه خودرو تا میگن قیمت چنده، میگه ببینیم شورای رقابت داره چی میگه. خب این که نشد، نظام تصمیم گیری قرار نبود شورای رقابت قیمت گذار بشه، که ما بردیم شورای رقابت رو بردیم قیمت گذار کردیم. شورای رقابت قرار بود به رشد رقابت کمک بکنه. اینه که ما این نهادها رو تا اصلاح نکنیم به نتیجه نمیرسیم. شورای رقابت باید اونجا محملی باشه برای فشار بر دولت که خودسازی تا رقابت بکن، نه شورای رقابت اونجا بشه نماینده خودساز که من قیمت رو اونجا تامین بکنم، یا نماینده دولت بشه در حوزه نرخ گذاری خودرو. اینها باید بیاد بره اصلاح بشه. اون دولت بی انضباطی که آقای دکتر پورقاضی فرمودن، عرض به خدمتتون که این باید حتما مرتوجه قرار بگیره. ببینید الان ما مشخصه که در سال آینده تامین مالی مشکل داریم. ببین یه چیز کاملا مشخص است، اگر دولت برای این تامین مالی بیاد بره متوسل بشه به ابزار خلق پول که احتمالاً بره اون سمتی. ببین ما الان زنگ هشدار از الان داریم به صدا در میاریم که ممکنه دولت بره اون سمتی. اون وضعیت که زیمبابوه بهش دوچار شد، اون وضعیت که ونزوئلا بهش دوچار شد از محل خلق پول بود. این دوتا از محل تحریم ها بیچاره نشدن. تحریم هیچ کشوری رو نمیتونه بیچاره بکنه، تصمیمات ماست که کشور رو میتونه بیچاره بکنه. اگر ما هم بخوایم بریم مثل زیمبابوه، مثل ونزوئلا بریم دنبال خلق پول، همون بلایی که سر اون اومد سر ما اومد. از امروز باید همه افکار عمومی به گوش باشن، اگر دولت داره یک تصمیم میگیره که واسه خلق پول میشه، مثلا تصمیمی که در حوزه مؤسسات گرفته شد، دولت اومد رفت پول چاپ کرد ارقام متفاوت از 12 تا 15 هزار میلیارد تومان، من در گوشی تا 35 هزار میلیارد تومان عدد شنیدم، پولی که دولت خلق کرد واسه اینکه بدهی اونا رو تسویه بکنه. دولت اگه برسه سمت اون کارها، اون وقت اون 30 هزار میلیارد تومان میاد داخل اقتصاد، تبدیل به یه چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان نقدینگی میشه. این نقدینگی یک موج تورمی بزرگی درست میکنه. در بقیه حوزه ها اگر دولت بخواد بره به این سمتی، خب ببین مردم باید اونجا با یک شمشیری وایستن، اگر دیدن دولت میخواد پول چاپ بکنه جلوی دستشو بگیرن، بگن یا از مردم باید مالیات بگیری یا باید خرجتو کاهش بدی، اگر نمیتونی این کارا رو انجام بدی نباید برید سراغ خلق پول. این که دولت باید کوچیک شود و کاش نیرو بده یک اقدامی است کاملا فوری، باید به فوریت انجام شه. این که دولت الکترونیک ما داشته باشیم خیلی مهمه. همین حوزه از بخونه که این کارت‌های سوخت، دیدید که یک اقدام مثبت وزیر ارتباطات ما باعث شد که 300 میلیارد تومان صرفه‌جویی اتفاق بیفته. خیلی مهم بود، هم مردم رو راحت کرد از نظام بوروکراسی، هم برای دولت کاهش مخارج داشت. ببینید اینا یک ابتکارات خیلی کوچیکه. خب 300 میلیارد تومان اونجا یک دونه وزیر با یک تصمیم خیلی کوچیک داره صرفه‌جویی انجام میده. 300 میلیارد تومان عدد کمی نیستش، داره اونجا اتفاق میفته. خیلی ما این توان رو باید به وزرا تفویض بکنیم، بگیم که آقا هر کدومتون در حوزه تخصص خودتون کارشناسان دعوت کنید، بگید بیان کجاها میتونن بیان این کار رو انجام بدن. این خلاقیت‌های کوچیکی که عددهای خیلی بزرگی میتونه برای ما صرفه‌جویی داشته باشه، اینها رو بیان انجام بدن. هم قانون احزاب که شما فرمودید، هم قانون شوراها باید مرتجی نظر قرار بگیره. تا این دوتا مرتجی نظر قرار نگیرد، ما اثرات منفی اینا میاد در اقتصاد خودشون نشون میده. بعد ما از یه اقتصاددان میپرسن راه حل چیه، بعد اقتصاددان میگه اصلا راه حل اصلا این نیست، مثلا در اختیار قانون شورا هست یا در اختیار قانون احزاب. بعد اونها اصلاح بشه تا بیاد یه سری آثار اصلاح بشه، مگه نه ما اینجا با معلول‌های مواجهیم که هیچ کار خاصی نمیتونیم اونجا انجام بدیم. از اینها بعد بره به سمت اصلاح اینها و مردمی که باید مطالبه گر باشن. مردم به جای که از دولت مطالبه کنن که قیمت ها رو کاهش بده، مردم باید برن از دولت مطالبه کنن که بیا رویه ها رو اصلاح بکن. این که عرض کردم که مثلا ما یه قانون، شما میفهمید قانون تجارت، من میگم تو بخش های مختلف قانون تجارت چندین هزار دستور عمل وجود داره. این اصلاح خود قانون مد نظر نیست، اصلاح اون دستور عمل ها هست که مد نظره. این که یه فعال اقتصادی صبح که از خواب پا میشه نمیدونه با کدوم دستور عمل عمل بکنه، ما این وضعیت رو مکرر شاهد بودیم. همین الان همین فردی که دیروز اعدام شد، بله. درسته حتی امروز که ما داریم صحبت میکنیم،
بله.
خب یک ساختاری اونجا وجود داره، یک ساختار معیوب است. هر کسی داخل اون ساختار قرار بگیره،
بله،
منتهی به فساد میشه. ما میریم فردی که از این ساختار اومده جلو فساد کرده، این رو میگیریم محاکمه میکنیم. اون ساختاری که اونجا به وجود اومده که باعث این فساد شده، اون ساختار رو اصلاح نمیکنیم. خب درسته ما اینو اعدام کردیم، باز چند سال بعد از داخل همون ساختار یه نفر دیگه همینجوری در میاد. یعنی اون الان مشکلی که در ضمانت‌نامه ها وجود داره که تبدیل به یک ابزار تامین مالی شده، از بخش از صنایع بزرگ در بخش های مختلف اقتصادی هم وجود داره.
بله.
آقای آریا که اعدام شد از همین تامین مالی داشت استفاده میکرد.
بله.
در فولاد یک از حالا فولاد سازا.
بله.
این آقای دورمنی که،
بله،
اعدام شد، ایشون داشت در پالایشگاه نفتی انجام میداد، در بخش از بخش های مختلف اقتصادی این داره انجام میشه. اینو ما به جوش بگیریم اصلاح بکنیم. یک دستورالعمل ناقصه منتهی شده به فساد. تا موقع که این دستورالعمل اصلاح نشود، ما یک روز میریم میبینیم از صندوق ذخیره فرهنگیان سر در میاره، یه روز میریم میبینیم از یک از بانک ها سر در میاره، یه روز میریم میبینیم از یه پالایشگاه سر در میاره، یه روز دیگه میبینیم از یه فولادساز داره سر در میاره. چرا؟ یک دستور عملی است که مبتنی بر سلیقه شخصی صادر شده. شاید اون کسی که این رو صادر کرد عمدی هم نداشته باشه، منتها نسبت به آثار این توجیه نیست. خب اینها رو ما تا نتونیم اصلاح بکنیم، انتظار این که ما انتظار داشتیم فعال اقتصادی سالم بتونه کار بکنه و از دل این ساختار بتونه رشد اقتصادی در بیاد، ما طبعا حداقل ما این انتظار رو نداریم.
خیلی متشکرم آقای پورقاضی. خواهش میکنم آقای پورقاضی، نکته ما نکته رکود تورمی بر اقتصاد ایران است. اگر کارنامه دولت 11 رو از سال 92 که ما درگیر رکود تورمی بودیم در اقتصاد بهش نگاه بکنیم و تا الان جلو بیایم و انتقاداتی که بر رویه های دولت مطرح شده مبنی بر این که به عنوان مثال دولت تلاش کرد تورم رو کاهش بده اما به رکود هم دامن زد، از طرفی چون تکلیف برجام مشخص نبود هیچ سرمایه خارجی وارد کشور نمیشد که بگیم با تزریق یک سرمایه مستقیم خارجی ما بتونیم تورم رو کاهش بدیم، در این حال رشد اقتصادی هم ایجاد بکنیم. خب الان آمریکا از برجام خارج شده و در واقع میشه گفت کمر بسته برای تحریم‌های شدید، گرچه نمیتونه اون تحریم‌های شدید رو اعمال بکنه چون رأی ما در دیوان بین‌المللی داوری باعث شد که اون نتونه نفت ما رو یا در واقع فروش نفت ما رو به صفر برسونه، اما همه تلاشش رو داره میکنه که این اتفاق بیفته. از طرفی به تعبیر جنابالی و آقای مشکانی ما با یک سری خودتحریمی ها در داخل مواجه هستیم. آیا رویه‌ای که دولت در از سال 92 تا قبل از این نوسانات ارزی پیش گرفت برای اینکه از رکود خارج بشه رویه درست و منطقی بود؟ چون اون چی که ما الان داریم ازش صحبت میکنیم و میگیم بایستی این رویه ها اصلاح بشه، از پالایش قوانین و ساختار قانونگذاری رو، حزبی بودن مجلس و اصلاح بعضی از رویه هایی که الان یک به یک اشاره کردن آقای مشکانی، چون اگه بخوایم اینجوری حرکت بکنیم قطعا به سرانجام نخواهیم رسید. حداقل تجربه 4 دولت بعد از جنگ نشون داده که نرفتیم به سمت اصلاح ساختار. آیا این رویه رو اگر ما پیش بگیریم برای سال آتی که سال پیش رو هست و پیش بینی میشه ما با رکود تورم مواجهیم، این رویه منطقی خواهد بود به نظر شما؟
هر شبه که راستش به نظر من دولت نتونست از برجام استفاده مناسب رو ببره.
بله.
اراده سیاسی در داخل یکسان نبود، اراده مشترک نبود، هر کس ساز خودش رو زد، حتی گروه های بودن که چوب لای چرخ دیگری گذاشتن یا روی این کار هماهنگی نکردند. در واقع ما نتونستیم استفاده خوب رو از برجام ببریم. اما همونجور که قبلا هم عرض کردم به نظر من مشکلات بیرونی ما، مشکلات ناشی از تحریم نه که مشکل نیست، اما مشکل دست دومه. مشکل دست اول ما نداشتن برنامه توسعه اقتصادیه، نپذیرفتن اصول رویکرد اقتصاد آزاده و تصمیم های جزیره‌ای گرفتن بدون اینکه یک استراتژی توسعه اقتصادی یا توسعه صنعتی داشته باشیم، بخوایم هر جایی یک کاری بگیریم و سیاست پوپولیستی که دائما نشون میخوایم بدیم که تورم نیست، قیمت‌ها رو دولت کنترل میکنه، دولت به همه چیز نظارت میکنه و بعد به بهانه حمایت از حقوق مردم یا حقوق کارگران یا حقوق تولید کننده و غیره تصمیم‌های اشتباه رو هی توجیه بکنیم و هی تکرار بکنیم. واقعا این دولت امروز هر روز با یک مشکل مواجهه، یه روز قیمت مرغ، یه روز تخم مرغ، یه روز گوشت، اصلا و فساد این گوشه اون گوشه. برای اینکه ما یه دفعه این تصمیم نگرفتیم که اقتصاد رو آزاد بکنیم و بنابراین تا وقتی که دولت این تصمیم رو نگیره به نظر من ما همچنان با این مشکلات مواجه خواهیم.
متشکرم از شما. سری با تو فرمان بزنیم با یک فاصله کوتاه و مهمان تلفنی که به چالش خواهند پیوست. We'll be right back. شما شنونده برنامه چالش هستید از رادیو اقتصاد. موضوعات بسیار محتوایی و عمیقی رو در برنامه مهمانان محترم مطرح کردن، آقای عبدالله مشکانی کارشناس محترم اقتصادی و جناب آقای مهدی پورقاضی عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران. من اطمینان دارم که این موضوع تنها موضوع یا در واقع بررسی این موضوع به این یک برنامه ختم نخواهد شد، حتما برنامه های متعددی رو در طول چند ماه باقی مونده به پایان سال از